أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى لما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. بعد از اتمام سوره مبارکه نازعات، سوره شریفه عبس را، سوره بعد از اون رو انشاءالله در این نوبت آغاز میکنیم. این سوره شریفه هم که در جزء سیوم قرآن قرار دارد و نام مشهور این سوره هم همین عنوان است، سوره مبارکه عبس، برگرفته از کلمه نخستین این سوره به آیه اول آن است که عبسه. البته به نوع ایهام تضاد به تعبیر ادیبان در توصیف این سوره مبارکه روایات متعددی داریم که همین مضمون رو بازگو می کند که هر آن کسی که مداومت بر این سوره دارد درک اون می کند، فهم اون می کند، خداوند او را مبعوث می کند در عالم قیامت به دور از هر عبوسه، به دور هر چهره گرفتگی، ظاهکت المستبشره، در نهایت شادمانی و نشاط. بدون هیچ مقدمه دیگری عرض می کنم که فرمود عبس و تولا. کلمه عبس، عبوس، همان گونه که صفت اون رو به کار می برید، عبس به معنای چهره درهم کردن، به تعبیر دیگر روی ترش نمودن، ابرو گره کردن. عبس، چهره درهم کرد، و تولا، و روی برگردند، اعراض کرد. کی ان جاءه الاعمى، که آمد اعمایی به نزد او. کلمه اعما، نابینا، مکفوف، اون کسی که بینایی ظاهری ندارد. هنگامی که به نابینایی به نزد او آمد، روی ترش کرد و چهره برگرداند. و ما یدری که لعله یزکا، و چه میدانی تو ای پیامبر، شاید او آن نابینا تزکیه پذیر باشد، آمده باشد که تزکیه و تطهیر شود وجود او، یا آنکه اگر به نهایت تزکیه و تطهیر و پاکی نمیرسد، حداقل آن است که تذکرات نفع بر او دهد، یعنی از وضعیت پیشین خودش یه تغییری بکند، گامی به جلو بگذارد، یا آنکه به تمام معنا تزکیه می شود، یا آنکه به شکل نسبی یه تذکراتی در وجود او اثر کند. اما من استغنا، من یه ترجمه وار دارم میگم، انشاءالله بررسی بیشتر میکنیم. اما اون کسی که استغنا دارد و انسان بی نیاز غنیست، فانت له تصدا، تو نسبت به او روی میکنی و توجه میکنی، و ما علیک الا یزکا، و حال این که بر شما چیزی نیست جز آن که انسانها را دعوت به تزکیه کنید. تا همینجا بگذاریم سخن رو، برگردیم. این سوره شریفه در آغاز اون در همین دو سه سطر اول، چون آیات کوتاه، کوبنده، متنتن، مکی است، لذا میبینید عبس و تولا آیه است، انجا اهل اعما آیه، مجموعه یک صفحه قرآن شریف در مصحف های این سوره مبارکه عبس است، اما 42 آیه، یعنی برابر تقریبا مثلا مثل سوره مبارکه شورای 4 صفحه 5 صفحه این آیات، منتها چون کوتاه هست لذا تعداد شمارگان آیات افزون می شود. خب این چند آیه اول، یعنی 3 صفحه 3 سطر از مجموعه این سوره مبارکه اختصاص به یه ماجرایی دارد که من الان قسمتی از آیات رو ترجمه گونه بازگو کردم و مشاهده فرمودید مطلب تا حدی چیست. صحبت از آمدن نابینایی به نزد کسی است که هنگامی که آن نابینا می آید، اون معاتب، اون کسی که مورد عتاب قرار می گیرد الان در آیه شریفه و خداوند او را عتاب می کند، از آمدن و رفتار این نابینا خوشنود نیست، بلکه شاید چهره کدر می شود، روی برگردانده می شود. با اونگاه خداوند چنین می گوید. حالا این ماجرا چیست؟ مراد چه کسی است؟ آن کسی که آمد یا آن کسی که مورد عتاب قرار گرفت کدام فرد است؟ اینجا مباحثی وجود دارد بین مفسران و عموم مفسران اهل سنت، یعنی می توان گفت اکثریت غالب به کل. حالا موارد استثناء هم داریم که احتمال رو نقل می کنن غیر از این. عموم مفسران عام چیزی میگویند و عموم مفسران شیعی چیز دیگری میگویند که این اختلاف نظر احتمال اون هست در این آیات، به دلیل اینکه در این آیات شریف اسمی به میان نمی آید، مشخص نیست اصلا اون کسی که آمد کیست و اون کسی که چهره در هم می کند چه کسی است. یعنی در این آیات نشانه ای نداریم، تصریحی نداریم که مراد از این کسی که آمده است چه کسی باشد و اهمیتی هم ندارد، حالا هر کسی باشد، یه نابینایی بوده است. اما اون کسی که مورد عتاب قرار میگیرد، باز هم نشانه ای نداریم که تصریحاً مشخص کند که مثلا این کس فلانیست یا رسول خداست. حتی خداوند به پیامبر دارد میگوید که ای پیامبر چنین و چنان، تصریحی در این جهت نداریم. بله ممکنه یک قرائنی باشد خطابهای بعدی که بعد از این جمله میاد و ما یدریک لعله یزکا، عبارتی مانند فانت له تصدا، شما چنین میکنی، شما اون چنان میکنی. ممکن است این خطابهای ظاهری به نوعی اذهان رو واداره به این بکند و سمت و سوی این مسیر که مخاطب این آیات شریف خود پیامبر است و این عتاب در مورد نبی مکرم رحمت، ممکنه یه چنین نشانه های لفظی رو بعضی ها بخوان بجویند که هیچ صراحتی باز هم در اینجا وجود ندارد. این لحن خطاب ها در مورد پیامبر هست، این دلیل بر این نیست. از اون طرف قرائن و نشانه های دیگه وجود دارد که خلاف این رو ثابت می کند. بنابراین میخوام عرض کنم اگر اختلاف نظری در برداشت از این آیات نخستین این سوره در میان آیان اهل سنت و شیعی وجود دارد، تا حد این بالاخره احتمال اون میرود، به دلیل اینکه تصریح در آیه شریفه نیست، یک قرائن لفظیه ممکنه ذهن جماعت رو سوق دهد به اینکه مخاطب پیامبر است، از سوی دیگر قرائن کلیه دیگری ذهن رو مصروف کند از اینکه این پیامبر نیست، این کس دیگری است. به همین خاطر دو نگاه در این آیات پیش اومده است. همینطور که عرض کردم عمومی از مفسران عامه میگویند که مخاطب در اینجا رسول خداست و ماجرا آن است که سنادید و بزرگانی از قریش به نزد پیامبر آمدند، بزرگانی مانند ابو جهل ابن هشام مثلا، فرزندان ربیعه، فرزندان امیه، گروهی از این بزرگان به نزد پیامبر آمدند و رایزنی در ایمان با پیامبر می کنند یا یه چالشی رو با پیامبر دارند در حال گفتگو. خب به هر حال اینها بزرگانی هستند، کسانی هستند که اگر ایمان بیاورند تکان می دهند از زمین مکه رو. اینها با زر و قدرت و زور و توانمندی و نفوذی که دارند ملعند اینها، و اگر این ملع معطوف و متوجه به اسلام و پیامبر باشند، پس طبعا فرصتی می شود برای مسلمانان. پس پیامبر مشغول گفتگو و مباحثه با این هاست برای عرضه ایمان و در یک چنین شرایطی. من دارم نقل قول عامه می کنم. در این شرایط عبدالله ابن ام مکتوم، بزرگواریست نابینا، وارد بر پیامبر شد. پیامبر رو نمی بیند که در حال مذاکره با جمعن، از همون دورتری که ایستاده است صدای خودش رو، بانگ خودش رو بلند کرد و پیامبر رو به اسم صدا زد و گفت یا محمد، اللهم صل علی محمد، محمد محمد. علمنی مما علمک الله، بیاموز به من از آن چه خدا به تو آموخته است. خب پیامبر مشغول گفتگو هستند. کرر ذالک، تکرار کرد چهار بار، پنج بار. اینو هیچ توجه به شرایط پیامبر نداشت که یا پیامبر مستعد پاسخ دادن نیستند، چه وضعیتی وجود داره. این سخن خودش رو تکرار کرد تا حدی که رسول خدا چهره در هم کردن، نگران شدن، ناراحت شدن پیامبر از اینکه این مجلس رو، این حالت رو به هم میزند ابن ام مکتوم، و روی گرداندند و شروع به ادامه صحبت خودشون با جماعت کردند. آیات شریف نازل شد، عبس و تولا. این نقلی است که خب گروهی از مفسران عامه و اهل سنت بازگو میکنند و مطرح کردند. خب حالا آیا این، اگر ما همین نقل قول رو بگیریم چه اتفاقی میفتد؟ پیام آیه چیست؟ یا نقل قول دوم، اون رو هم یه اشاره بکنم تا بعد انشاءالله تبیین بیشتری در آیات به عمل آید. اما عمده بزرگان به اصطلاح شیعه، دانشمندان و مفسران بزرگ شیعی در طول تاریخ، از اولین مفسر به شکل جامع کاملگویی مفسران، یعنی شیخ الطائفة الحقة المحقة الاماميه مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی صاحب تفسیر تبیان، تا امروز، تا بزرگی مانند حضرت علامه صاحب المیزان، همه این بزرگان این نقل دوم رو بازگو میکنن که مروی وارد شده و مذکور از ناحیه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که آیه نزلت فی رجل من بنی امیه، این آیه شریف نازل شد در فردی از بنی امیه که در حضرت پیامبر بود، در محضر پیامبر بود، نابینایی آمد و او چهره در هم کرد، عبای خودش کنار کشید، اعتنا نکرد، آیات شریفه به شکل آموزشی بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد. اون یک قول، این هم قول دوم. دو نظریه در اینجا بین این دو گروه وجود دارند. حالا ما هم یه بررسی کلی میکنیم و خدمت دوستان بحث رو پیگیری میکنیم. خب حالا اگر نظریه اول باشد، یعنی بحث اول باشه یا بحث دوم باشه، جان مطلب عزیزان یه چیز است و اون این است که عبس و تولا ان جاءه الاعمى. به طور کلی این مکتب مکتبی است که امتیازهایی که برای انسانها بر شمارده می شود و مکرم بودن و محترم بودن انسانها بر اساس اون معیارهایی که در میان اهل دنیا متداول است نیست. یعنی می دانیم ارجمند بودن انسانها در دنیا به اعتبارات دنیایی اونهاست، به اینکه کدام منطقه شهر زندگی می کنند، آیا شمال شهر زندگی می کنند یا جنوب شهر زندگی می کنند، آیا در طبقات اجتماعی پردرآمدند یا کم درآمدند، آیا در طبقات اجتماعی متنفذند، دارای نفوذ و روابط قوی سیاسی و اجتماعی هستند یا نه. انهایه ممکن حالا به بعض از مراتب علمی هم به ندرت در بعض از جوامع اعتنایی بشود، اما عمدتاً محور تقسیم بندی و ارجمندی در جوامع دیروز و امروز بشری بر اساس ضرب زور بوده است، بر اساس امکانات مادی، امکانات قدرتمندی سیاسی و امثال اونها. اینها یه شاخصه های اصلی بوده از دیرباز که انسانها رو بالا پایین می بردند. المال و البنون به تعبیر قرآن می توان گفت با یه قدری مسامحه در بعض از تعابیر. این نکته ایست که لمس کردیم. دیگه حالا نیاز به بیش از این واگویی خدمت دوستان عزیز ندارد، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. این قصه دیرینه تاریخ انسانها و بشر است. پیامبران الهی چنین معیارهایی رو ندارن، زیر رو میکنن. در نزد مکتب وحی حرمت و کرامت انسانها به فضیلت اونها به ایمان و تقوای انسان هاست ابتداعاً. برخورداری از ایمان، برخورداری از تقواست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دیگه عامل دیگری اگر به صحنه بیاید در استمرار تقواست، یعنی اگر جد و جهد و جهاد در مسیر تقوا باشد، علم و معرفت و کمالی باشد که منتهای به تقوا شود، اینها میشن فضائل انسان، عوامل برتری و حرمت انسان ها، نه چیز دیگر و عوامل دیگر. چه رسد به این که جهاد ظاهری باشه؟ بله بله، در دنیای بشری جهاد ظاهری هم سباحت وجه، به قول عرب ها اطلب الخیر عند حسان الوجوه، برید از زیبارویان خیر را بخواهید. بالاخره جهات زیبایی، تیپ، قیافه، به تعبیر ما عرض به خدمتون برازندگی ظاهر، اینها هم انسان ها رو جایگاهشون رو تغییر میده در نزد دیگران. این هم بالاخره گفت که ولن هیکله قسطون من از سمن. این عبارت زیبایی که خداوند در مورد طالوت دارد در قرآن، که وقتی که اومدند و گفتن کسی رو برای ما مبعوث کن، اب اصلنا ملکن نقاتل، یه فرمانده ای رو برای ما مشخص کن ای پیامبر خدا که ما همراه او بجنگیم. و گفت که خداوند طالوت را معرفی کرده است که ویژگی ای که دارد زاده و بساطتن فل علم و الجسم، خداوند به او توانمندی علمی و توانمندی جسمی داده است. بعد اونجا سوال میکنن بزرگان در سوره مارکه بقره، یه وقتی خدمت عزیزان و بزرگان در اون سالهای دیر که تفسیر میکردیم گفته شد که خب بالاخره خدا بهش علم داده است، علم مطلوب است و جای، اما هیکل رو چرا خدا میفهمد؟ اونجا به مزاح بزرگان میگوین العلم للخواص و الهیکل للعوام، علم بالا اهلش که درک میکنن، هیکل هم بالا اونایی که علم رو درک نمیکنن. بعد میگن ولل هیکل قسطون من از سمن، بالاخره ظاهر هم خودش باهایی رو مثلا برای بعضی ها داره. نه، اینها در شهر ظاهر انسان ها یه مشت استخوان باشه، یه پوکید استخوانی باشد، افسرده دلی، فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی، اما وقتی لب باز میکند معرفت میجوشد، وقتی که نگاه میکند انوار نورانی ایمان در نگاه او دیده میشود. وزانت و شخصیت یک پارچه معنویت و تقوا و فضیلت است. این صورت چروکیده و دست چروکیده کاری رو نمی کند، این نقشی ندارد. الان اون چهره شهرآشوبیه عرض به خدمتون، اون چنانی هم نقشی ندارد در نزد خدای وحی و در این مکتب. مبنا اینه در این سوره مبارکه که میزان توجه به انسانها نمیتواند عزیزان بر اساس موقعیت و جایگاه زور مداری و زرمداری و جمال ظاهری اونها مثلا باشد. این یه اصل مسلم در بین همه آیات شریفه قرآن، جای جای قرآن این بحث رو میبینیم، تردیدی هم نداریم. دوم، این نکته هم بسیار مهم است در مکتب پیامبران الهی. هنگامی که کسی طالب است عزیزان، یعنی اون کسی که به جد و مشتاقی می آید، جرقه در دل او زده شده است، آمده است که آموزش ببیند، سخن بشنود، طالب است، مرید است، اینجا جایی است که شأن پیامبران الهی اینه که آغوششون رو باز کنند، مشتاق دیدار او باشند، مشتاق هدایت و رهنمون او باشند، که این شأن و شخصیت پیامبران الهی است. هرچند به اونها هم که بی رغبتند پیامبران الهی توجه دارند، اما هنگامی که چنین افرادی با تمام اشتیاق و مشتاقی به صحنه می آیند، اینها خط اولند، اینها مقدمند، باید التفات بیشتری به اینها باشد، که می شود که به نوع این شاگردان و مؤمنان انبیاء الهی التفات و توجه بیشتری داشتند، که این اصل عقلانی و منطقی است. حکمت رو باید به اهل اون سپارد، حقایق رو باید به اهل اون سپارد، و تعیها اذنون واعیه، سخنان حق رو گوشهای گیرا و بیدار پرظرفیت و دلهای متحمل میپذیرد و میگیرد. به این وظیفه انبیاست که به اینها توجه بیشتری بکنند. پس دو نکته رو در اون ابتدا آیات این سوره مبارکه در اون روح آیات میبینیم. یک، این که معیار توجه و التفات به جهات ظاهری نیست، بلکه به حقیقت معنایی است. دوم استقبال از اون کسانی که استقبال میکنند از حقایق الهی بر معلمان، هادیان، مروجان وحی لازم است که چنین کاری رو انجام بدن. حالا با این جان مطلب اینه، خداوند میخواد این بحث رو مطرح کنه و این آموزش رو در این آیات بدهد. حالا در انطباق اون گیرم که ما بحث رو همین بگوییم که عبس و تبلا، همان است که اهل سنت میگویند این جمع اومدن این بزرگان قریش پیش پیامبر و پیامبر داره با اینها صحبت میکند. حالا کار با انجام کشید که این عبدالله ابن ام مکتوم وارد شد. خب حالا گفت این گفت سخنش رو قطع کلام پیامبر و گفتگوی با جماعت کرد. عبس و تبلا، پیامبر روی ترش کردند و روی برگرداندند و به خاطر آمدن این اما بعد خدا میگوید و ما یدری کلالهو یا زکا، پیامبر چه میدانید شاید این عبدالله ابن ام مکتوم، این نابینا و این اعما، این آمده باشد که به مقام تزکیه برسد، یعنی یه شاگرد خوبی است برای شما تو این مکتب، چرا توجه به او نکردید؟ یا آن که حداقل شما او را تذکر میدهید و او نفع از این تذکر شما میبرد. در بین آیه دو مرتبه رو میبینیم. بالاخره گفت که اگر ازهات از ذرت الحقیقه فاقرب المجازات، وقتی که نمیشه یک کسی رو 100% متحولش کرد، حداقل یه اثرگذاری تو وجودش بکن، بقیه با خداست. یا متعلم کامل جامعی به صحنه می آید، اثرپذیر می شود، تکان می خورد، به جایی و به مقام عالی می رسد. یا حداقل نه، نیاز نیست که اون تحول شما در کسی ایجاد کنید، یه تذکرش بدید، تلنگرش بدید، کافیست. همین مقدار که خاطر او را به جنبانید و مشغول کنید، این کار خودش رو می کند، یه نفع خودش خواهد داده. او یذکر و تنفعه الذکرا، یا اینکه تذکریست و تنفعه الذکرا می شود. و اما واو نداشت، اما من استغنا، اما اون کسی که تکیه بر زر و مال خود می کند و استغنا دارد و متمولیست متبختر، فانت له تصدا، شما پیامبر نسبت به او تصدا می کنید. کلمه تصدا الاسقاء و الاقبال، روی کردن به کسی، سخن کسی شنیدن، این تصدا است. فانت له تصدا، از صد به این معنا، فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا، شما سخن خودتون رو بگویید به این فرد، میخواهد بپذیرد، میخواهد نپذیرد، حاجت به التفات و توجه بیشتری نیست. یا رسول الله، شما مسئولیت بیش از این ندارید. و ما قال رسول الله البلاغ، ابلاغ خودتون بکنید، آموزش خودتون بدید، دیگه نیاز نیست بیشتر از این بها بدید و وقت بگذرانید. و اما من جا اکه یس آ و هو یخشا فانت عنه تلها، اما پیامبر اون کسی که میشه تاوبت به نزد تو میآید، نشان میدهد مشتاقی اون نابینا را. اما اون کسی که میشه تاوبت به سعی به نزد تو میآید و هو یخشا، آمادگی داره، آماده آن است که به پیشگاه خداوند بشتابد، خشیت خدا در وجودش بیاد، ایمانش رو قوی کند، به حقایقی برسد. بعد فانت عنه تلها، این صیغه خطاب است، تتلهاست دیگه، فانت عنه تلها، یعنی شما از او با ان اومده، تلها به معنای ال اشتغال و الالغیر، شما مشغول دیگری میشوید و اعتناع به او نمی کنید. خب حالا ما آیه رو الان مطابق نظر عامه بازگو کردیم خدمت دوستان عزیز، چه اتفاقی میفته اگر این تفسیر باشه؟ آیا این اگر این تفسیر باشه چه اتفاقی میفته؟ آیا به ساحت قدسی پیامبر مثلا غباری می نشیند؟ آیا این دلیل بر آن است که رسول خدا خطایی انجام داده است؟ ارتکاب اشتباهی شده است از ناحیه پیامبر که چنین خطابی می شود؟ خب ظاهر کار رو که نگاه می کنیم نه، چنین چیزی نیست. یعنی قصه این نیست که خداوند پیامبرش رو به خاطر ارتکاب گناهی در اینجا عتاب کند، مورد عقوبت قرار بدهد. نهایت سخنی که از این آیات سرجم اون میشه استفاده کرد، یه ترک اولا از پیامبره. یعنی پیامبر داره با یه جماعتی از بزرگان صحبت میکنه، اینها ایمان بیارند. بحث تجاری با اینا پیامبر نداره، بحث سیاسی و زدبند سازمانی با اینها نداره رسول خدا، میخواد اینا رو دعوت به ایمان کنه. حالا این بزرگوار هم اومده هی قطع کلام میکند، هی تکرار میکند سخنشو، کار بدی میکند که این کارو انجام میدهد. خب رسول خدا هم رو بر میگرداند در این حال و شرایط. خداوند چنین آیاتی رو بازگو میکند. در بین این آیات یه آموزشی به امت داده میشه، معیارهای ارزش و فضیلت گفته میشود و در این حال یه تذکری به پیامبر برای ترک اولا که شاید لازم بود پیامبر به این مرد توجه بیشتری میکردی، اما نه در این کبیرهی در میاد نه در این صغیرهی در میاد. یعنی قانون خدا زیر پا گذارده نمیشه، گناهی در اینجا مرتکب نمیشه و این سیر آیه است که مشاهده میفرمایید. اینه که بعضیا نسبت به این بحث و این نظریه حساسیت فوق‌العاده‌ای داره، خب محل بررسی و تأمل است. اما با تمام این مطالبی که گفتم، هنگامی که بزرگان به صحنه می آیند و سخن میگویند، به شدت با این نقل برخورد جدی میکنند. بگذارید من عادت بنده نیست هیچگاه رأی مفسران رو در بحث بخونم، اما این مفسر مفسری است که باید رأی اون رو خوند، باید کرامات و حرمت ویژه‌ای بر او نهاد. این شیخ بزرگواری است که تمام وجودش رو صرف اسلام کرد. 20 21 سالش بود از این سرزمین هجرت کرد، رفت به سوی دیار عراق، بغداد رو سکنا گزید، به جایی رسید که فتوا به مذاهب خمسه میداد، یعنی فقیه متزلع و متبحری بود که به رأی شافعیان، حنفیان، مالکیان، حنبلیان و جعفری فتوا میداد. حسادت ها به جایی کشید که به خانه او ریختند، زندگی اون را آتش زدند، آواره بیابان ها کردند، خودش رو و زن و فرزندش رو پناه برد. به ساحت قدسی وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و اونگاه در نجف یه تنه نشست، مکتبی را، مدرسه ای را و دانشگاهی را تأسیس کرد شیخ طوسی، که تا امروز هنوز هم با همه نوائب و سختی های روزگار هنوز باد در آن بیدق میوزد و هنوز هم مکتب نجف و حوزه علمیه نجف رواق و رونق خودش رو دارد و به این گونه نیست که به نوعی محو شده باشد. این یادگار ماندگار این مرد بزرگوار که اومد و زیر رو کرد خیلی از معارف حوزوی رو، خیلی از معارف حوزوی رو. تفسیر رو از ابتدا به شکل مدون در 10 جلد به تعبیر ما نوشت، از ابتدا با اسم الله تا تا تمت سین ناس نوشت مفصل، سیقل رو زیر رو کرد، النهایه رو نوشت، مبسوط رو نوشت، علم رجال رو بنیان اون رو متحول کرد، فهرست و رجال رو نوشت، علم اصول رو تکان داد، یعنی 4 تا علم اصلی که در حوزه های علمیه متداوله، عدت الاصول کتاب اصولی اون، چه بگویم من در شأن و شخصیت و فضیلت این بزرگواری که من یه وقتی این ماجرا رو گفتم دیگه، حالا نام این بزرگان که برده میشه حیفش میاد انسان اون تجلیل لازم رو نکند. بزرگش نخوانند اهل خرد، کنام بزرگان بزشتی برد، چه رسد به این که دیگه اون شأن و مقامشون رو رعایت نکند. این یه وقتی من گفتم در مقدمه همین تفسیر تبیان جلد 1ش، این جلد 10 دست منه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه فهرست تصانیف و نوشته های کامل شیعه است تا زمان خودشون، مقدمه ای دارن به حالات شیخ رو و زندگی شیخ رو نوشتن، به اصطلاح عرب ها ترجمه شیخ رو نوشتن. بعد اونجا مطرح میکنن این جریان رو که وقتی که شیخ طوسی مشغول شد فقه رو به شکل نوین بنویسه، یعنی از قالب روایات اینو تبدیل کرد به تصنیف و تألیف فقهی. علمای بلد و بزرگان جماعتی رو انتخاب کردن، 3 نفر از علما اومدن نجف که برن با شیخ صحبت کنن و بگن آقا این کار رو نکن، این فضولی در کار اهل بیت است و به این شیوه فقه رو ننویس و اعتراض عمومی رو به ایشان ابلاغ کنن. اینها اومدن در نجف و بودن 2 شب و صبح که از خواب برخواستن، روزی که میخواستن برن به خانه شیخ طوسی و ماجرا رو بگویند، هر 3 با هم متحیر نگاهی کردن، گفت من دیشب خوابی دیدم، اون همین، اون هم همین. اینو مرحوم آجا بزرگ تو مقدمه می نویسه. گفتن آقا بنویسید خواب هاتون رو، حالا که مشترکه. نوشتن دیدن هر 3 خواب یکیست. وجود نازنین امیر المؤمنین به خواب هر 3 بزرگوار آمده بودن و عین این عبارت که متعرض شیخ نشوید، شیخ فقه ما خاندان را می نویسد. اینا دیگه اومدن هر 3 گفتن حالا بریم واسخواهی کنیم از شیخ و تشویق و احترام و تکریم. اومدن وارد منزل شیخ شدن، اولی به نمایندگی خواست لب باز کند، گفت جناب شیخ ما. شیخ طوسی فرمود متشکرم از لطف آیان. آنچه مولا و آقایم امیر المؤمنین دیشب به آیان فرمودند به من هم فرمودند. تمام. آقا کسی باید به این مقامات از فضیلت برسه. یه وقتی همسر جناب شیخ طوسی به ایشان میگفت آقا شما چرا موفق نیستید؟ چرا به زیارت نجف چرا به زیارت نمیرید؟ به حرم نمیرید؟ خب خانه 200 متر تا حرم فاصله است. چرا شما سال و ماه یک بار میرید؟ چرا بیشتر مشرف نمیشید؟ شیخ فرمودن من در هر لحظه زیارت میکنم. رو رو کردن به قبر مطهر امیرالمؤمنین السلام علیک یا ابا الحسن. گویا صدای پاسخ امیر منعکس در فضای خانه شد. باید یک کسی به این مقامات برسد که اجازه بدن در این حوزه ها میدانداری کند. شیخ در سوره مبارکه عبس اون چه من تا الان گفتم رو می نویسه، یعنی این نقل و این رأی تفسیری رو بازگو می کند که عامه می گویند. بعد به دنبال این که بحث رو تموم می کند می گوید و هاذا فاسدون، می گوید این نظریه فاسد است نه باطل است. و هاذا فاسدون، می گی این نظریه اصلا فاسد، اصلا تباه این نظریه. چرا؟ خوب دقت کنید. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم چون رسول خدا درود و خدا بر او باد قد اجل الله قدره عن هذه الصفات، خداوند شأن پیامبر را از عبث و تولا، از روی ترش کردن و پشت کردن دور کرده است. و کیفه یصفه بالعبوس و تقطیب، چطور پیامبر رو خدا به عبوسیت، روترشی، عصبانیت یا خشونت در چهره و روی برگرداندن توصیف می کند. و قد وصفه بانه انک لعلى خلق عظیم، چطور این تناقض در آیات قرآن نمی سازد که از یه سو خدا بگوید انک لعلا خلق عظیم. خلق یعنی چه؟ خلق به صفاتی می گویند که الراسخه و ثابته تو فی نفس، یعنی ملکه ثابته نفسانی. خلق عظیم در وجود این مرد فرو رفته است، چطور می تواند عبث باشد؟ پس قرآن با قرآن نمی سازد این آیات با هم. و قال، ادامه میده شیخ، و قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شیخ میفهمد چطور خدا در یه آیه میگوید پیامبر اگر تو فظ غلیظ القلب میبودی، اگر تو خشونت میداشتی، تندی میداشتی، مردم از اطراف تو پراکنده میشدن. فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمتی که خدا به تو کرده است تو لینت داری، لینت چهره داری، لینت نگاه داری، سخن نمیگویی الا حین یبتسمو، مگر با تبسم، مفلج و اسنان، لبها باز میشه، دندانها شیار بین دندانها دیده میشود وقتی سخن میگویی حتی با ناکسان. و کیف یعرض عن من تقدم وصفه مع قوله تعالی، چطور خدا چنین چیزی رو به این پیامبر نسبت میدهد والی که قبلا بهش گفته است سالها قبل. اول الدعوه ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، پیامبر از اون کسانی که اراده خالصانه خدا دارن رو برگردانی نکن. قبلا این دستور رو بهش داده، حالا میخواد خلافش عمل کنه؟ قبلا این دستور رو به او داده است که وقفز جناح کلمن تبعک من المؤمنین، بال تواضعت رو برای مؤمنین به زیر آور. این سوره شعراست، اون سوره چی قبل از این اومده این آیات. و من عرف النبی و حسن اخلاقی، و هر کسی که پیامبر رو در قرآن می شناسد و حسن اخلاق او را می داند. و ما خصه الله تعالی به من مکارم الاخلاق، و اختصاصات و ویژگی هایی که از مکارم اخلاق این پیامبر دارد. و حسن صحبه، و حسن صحبت با مردمان. حتی قیل انه لم یکن یصافح احدا قط فینزع یده من یده، مگر نشنیدید که این پیامبر وقتی با کسی دست می داد دستش رو از دست کسی جدا نمی کرد، عقب نمی کشید، بیرون نمی آورد مگر اون کس دستش رو قطع کند و جدا کند و به کنار ببرد. حتی یکون ذالک الذی ینزع یده من یده، فمن هذه صفته کیف یقتب فی وجه اعما جاء به طلب الاسلام، کسی که این خصوصیات رو دارد چگونه به خاطر یا نابینای مشتاقی که اومده طلب دین خدا بکند به او رو ترش میکند به خاطر ثروتمندان قریش؟ آیا این اخلاق با این اخلاق اگر میسازد بسم الله، اگر نمیسازد پس رأی این نیست در این آیه شریفه. الا ان الانبیاء منزهون عن مثل هذه الاخلاق و اما هو دون هذا ما في ذلك من التنفير. بالاتر از این شیخ میگوید، میگوید انبیا اصلا منزهن از این حالتی که کاری بکنن که موجب نفرت و بدی جامعه باشد. شما الان بعد از 1400 سال وقتی این رو بشنوید و بدونید که پیامبر شما وقتی یه نابینای اومده طالب اسلام بوده است، پیامبر روش از اون برگردونده است و فی النفس شیئا ولو بگیم ترک اولا، اما یه چیزی تو ذهنتون میاد، اه پیامبر به یه نابینایی که طالب دین بود توجه نکرد؟ چرا؟ یعنی وزانت و وقار و جایگاه انبیا تا تأثیر این سوال قرار میگیرد. شیخ میگوید چنین چیزی اصلا عقلا در مورد انبیا الهی و نقلا نمیتواند باشد. ولا یجول مثل هذا علی الانبیا من عرف مقدارهم و تبین نعتهم. اون کسی که آشنا باشد دقیق با جای و منزلت پیامبران الهی قائل به چنین فکر و نظری نخواهد بود. خب این یه رأی، یه پهلوان میدان و تفسیر و یه قهرمان وادی علم و فضائل چنین بازگو میکند. این یه نظر است و اون یه نظر است که عرض کردیم انهای منتهای علیه اون نظریه میشه یه ترک اولا. یه کاری رو اگر نمی کردن بهتر تصور بفرمایید، این هم یه اعتقاد و یه نظر تا که قبول افتد و که در نظر آید. خب ادامه سخن رو خدمت دوستان عرض می کنم. کلا انها تذکرتون فمن شاء ذکره. کلا این چنین نیست، یعنی سخن رد و رد نسبت به مطالب پیشین است. این چنین نیست که کسی بخواهد نخواهد، نپذیرد بپذیرد، به قصد پذیرش بیاید یا نیاید. در عظمت و جایگاه این آیات و این بیانات الهی تفاوتی نمی کنه. کلا انها تذکره، ضمیر انها به آیات قرآن برمیگردد. این آیات قرآن تذکر و تذکره است، اینها یادآوری است، غفلت زدایی است، به خدا آوردن است و روشن کردن اذهان است. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره. خیلی زیباست این قسمت از آیه شریف. مجموعه آیات شریفه قرآن تذکره است. اینو مکرراً اخیراً هم در سوره بارکه یونس خدمت دوستان عزیز عرض می‌کردیم. از بخش‌های عمده آیات شریفه قرآن همین عزیزان که قرآن میاد غفلت زدائی می‌کند. این فطرت انسان هاست که مخاطب انبیا است. انبیا میان با فطرت انسان صحبت کنن. کدوم فطرت؟ همون فطرتی که خداوند فطرت الله التي فطر الناس عليها، خداوند در نهاد و وجود ما آدمیان قرار داده است. میان همین فطرت رو مورد خطاب قرار میدن انبیاء الهی، همان فطرتی که دروغ را دروغ میداند و ناروا، خیانت رو زشت میداند، غیبت رو ناپسند میداند، همان فطرتی که وفاداری رو میپسندد، ظلم رو هر کجا میشنود بر نمیتابد، از عدل استقبال میکند. انبیا اومدن با همین فطرت. حالا این قبارهای آمده روی این فطرت که انسان فطری به انسان طبیعی بدل میشه، منکوس میشه، معکوس میشه چیزایی تو وجود انسان، حجابی روی این فطرتهای درونی رو میگیرد. قرآن از کارها که میکند، این پیامبر از کارها که میکند اینه که این غفلتها رو بزداید، این حجاب ها رو بردارد. این از مهمترین کارهای قرآن، یعنی ما را به خودمون برگرداند، ما رو به فطرت حقیقی و انسانیمون ارجاع بده. قرآن این قبارها به کناری می جود و اون صفای فطری انسان رو به حقیقت وجودی خودش برمی گرداند، به حقیقت الهی خودش رجعت می دهد. و این قصه برای همه است. خیلی زیباست. فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواهد. ببینید فمن شاء یعنی 6 میلیارد و نیم جمعیت امروز، یعنی میلیاردها جمعیت از نزول قرآن تا انقراض عالم، هر کی بخواد میتواند از این قرآن تذکر بگیرد، هیچ مشکلی نیست، هیچ محدودیت و ممنوعیتی نیست. آسان، قابل فهم، قابل درک در حد هر کسی. فمن شاء ذکره، هر کسی بخواهد میتواند از قرآن متذکر باشد. و البته در عین این دستیابی که وجود دارد، اما صیانت، اصالت، حقیقت، پاکی و استواری این کتاب فی صحف مکرمه. کلا انها تذکره، ضمیر انها به آیات خورد. فمن شاء ذکره، ضمیر ذکره به قرآن خورد، هر کی میخواهد متذکر قرآن بشه. حالا این قرآن در کجاست؟ فی صحف مکرمه. این قرآن در صحفه، صحف جمع صحیفه، صحیفه اون مکتوب مضبوطی که وجود دارد. این در صحف این قرآن، در حقیقت اصل این قرآن، که اون صحف مکرمه در نهایت تکریم و در نهایت عظمت و در نهایت بزرگی است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن در یه صحف مکرمه محفوظ مسون محترم است، مرفوعه مطهره. حقایق این کتاب و اصل این کتاب در نهایت رفعت و بلندی است. کتابش در طاق بلند است، ورای دست هر کوته بسند است. در عین این کتاب در اختیار شما فمن شاء ذکره هر چی میخواد است. اما اون بنیان حقیقی، ریشه اصلی، صدور این کتاب و مایه های درونی اون و باطن اون در صحیفه های مکرمی است، مرفوع مطهر، در نهایت بلندی شأن و در نهایت پاکیزگی است. همان است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه. هیچ بطلانی، هیچ سخن سستی، هیچ ناروایی در اون دیده نمی شود و وجود ندارد. اون هم این صحیفه ها، می دانید دست کیه؟ از کجا میاد بر قلب این پیامبر؟ به ایدی سفرت کرام بررت، به ایدی این صحیفه ها در دستان سفره است. سفره با سین، جمع سافر، سافر از ماده سین، فعل سفر. سفر انکشاف است، پرده برداشتن از یه چیزی، انکشاف القطاع، یه چیزی که پرده برمی‌دارن. بارها گفتیم سفر را هم که سفر میگویند، به دلیل که شما میرید پرده براتون برداشته میشه، چیزها رو میبینید که ندیده بودید، با یه کسایی آشنا میشید، فرهنگ ها میبینید، مطالب میبینید، و این سفره که چشم انسان رو باز میکنن. میگن آقا این سفر کرده این آدم، این دنیا دیده این آدم، این اصطلاح فارسی خود، این دنیا دیده اصلا سفر کرده. خیلی متفاوت دیدگاه های انسانی که دیده است و ندیده است. سفیر از همین ماده می آید. سافر به معنای سفیر، اون کسی که میاد مطالبی را که نزد ماست برای شما میگوید، پرده برداری می کند، از این مملکت به اون مملکت، از این قبیله به اون قبیله، از این کس به اون کس، از سوی خداوند به سوی خلق. فرمود به عیدی سفره، این صحف در دست سفیران است که از سوی خدا میان. اینا کیان؟ ملائکه الله. این ملائکه میاند، میارن این صحف مکرمه را، مرفوعه مطهره را، و این سفیران به این فرشتگان کرام برره. اینا خیلی کرامن، خیلی با عظمت و بزرگی شأنن. اینها گوشه داره این مطالب، یعنی اینها اهل اون نیستن که بخواهند دستی به سخن خدا ببرند. اینها حدود خودشون رو نشناسند. اینها کرامن، کاتبینم در جای دیگری. اینها در نهایت بزرگی، شأن، منزلت، اون هم برره. جز خیر در وجود اینها نیست. اینها بارن به تمام معنا، یعنی نیکو کردار، جامع و فراگیر. یه چنین موجوداتی هستن که این وحی ناب رو و این صحف مکرمه رو میارن. نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنظرین، میارن این وحی ناب رو بر قلب این پیامبر وارد میکنن. اما در این حال اینجا جاییش از موارد سنگین آیات شریفه قرآن است. عزیزان این جمله‌ای که میخوام بگم، خدا میداند اینجا جاییست که انسان رو تکان میده، میلرزانه، زلزله به وجود انسان و ارکان انسان باید بندازن. قتل الانسان قتل الانسان ما اکفره من هیش هیئن خلقه من نطفت خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره. الله اکبر. فرمود با تمام این موارد، با تمام این که خداوند از صحف مکرمه آیات خودش رو که مرفوع بلند شأن و پاکیزه و مطهر است با بهترین روش و شیوه متن سورس ناب عالی دست نخورده بکر الهی واسطه انتقام کرامن برره بهترین سفیران از سوی خداوند فرشتگان ویژه الهی بر کدام قلب نازل میاد؟ بر قلب‌های پاکیزه پیامبران الهی. بل هدا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینه‌های پاکی که مملو از علم الهی است. اما در این حال انسان‌ها چه می‌کنند؟ خیلی از انسان‌ها روی برمی‌گردانند. کفر، کفر به معنای ستر میپوشانند. چی رو میپوشانند؟ ما سه تا کفر داریم. گاه کفر کفر عبادت است، گاه کفر کفر طاعت است، گاه کفر کفر نعمت است. یعنی گاه اصل بنیان رو انکار و استنکار میکند انسان، میپوشاند اساسا این که عبد است و خالق است و معبود است و ما عابد، چنین چیزی رو انکار میکند. این کفر اصلی است، این کفر توحیدی است، این کفر الهی است. گاه کفر کفر طاعته، یعنی بهش عملی رو دستور داده است اون خالقی که پذیرفته است، اما کفر میکند. این عمل نمیخونه نماز رو، میپوشونه نماز رو، در مسلمانه اما نمیپوشه. این کفره، شقی از کفر من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر. اون کسی که عمدن نماز رو به کناری مینهد کافر است، به این معناست. این شق دوم کفره، در حد اولی نیست اما کفره. فمن کفر فإن الله غنی عن العالمین، در مورد حج خدا تارک حج رو کافر میگوید، یعنی طاعت رو میگوید. گاهی هم کفر ان الانسان لکفور، یعنی چی؟ یعنی کفر نعمت، یعنی پوشاندن نعمت و نعمت رو محو کردن تو زندگی. خدا داده است اما به مقتضای این نعمت حرکت نمی کنه این انسان، میشه کافر نعمت، میشه ناسپاس. فرمود با همه این خصوصیات و این محتوای جالب، امانت، سلامت، چی انسان میخواد با این مقایسه کنه؟ بابا کدوم متن، کدوم متن دست خورده مقشوش این سو اون سوی حق و باطل ممزوج با هم، از کدام سو، از کدام دهان و ذهن بیرون آمده مانند این شخصیت هایی که خداوند میگوید و این کرام برره؟ از کجا ما میخواییم مطلب و کتاب و عنوان و تیتر رو درس و مکتب و مدرسه داشته باشیم؟ اما قتل الانسان، کشته باد انسان، نفرین است از سوی خداوند. اونم نفرمود مثلا ماتل انسان، قتل الانسان. قتل شش دان بالاتر از موته، یعنی کشتش، یعنی با زجر مردنه، نه مرگ طبیعی. قتل الانسان، کشته باد انسان. ما چرا؟ ما اکفره. چقدر ناسپاسی میکنند، چقدر میپوشاند حقایق را، چقدر میپوشاند چهره خدا را، چقدر میپوشاند چهره نعمت را، چقدر میپوشاند چهره عبادت و بندگی و طاعت را. چرا؟ مگه چه غروری دارد که این کار را میکند؟ مگر به کجا تکیه میکند که چنین میایستد مقابل وحی و ناسپاسی میکند؟ من ای شیء خلقه، مگه نمیدونه ریشه وجودش چیه؟ خودشو فراموش کرده که خدا او را از چه آفریده است؟ من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره. آیا نمیداند از کجا آفریده شده است؟ مگر نمیداند اصل وجودی او چیست؟ یه نطفه ایست که از اون نطفه خداوند من منی یعنی یمنا. مگر نمیداند از یه به تعبیر ماء قلیل، ماء مهین، ماء دافق، توصیفاتی که خداوند برای مبدأ وجودی انسان در دیگر آیات قرآن مطرح میکنه؟ مگر نمیتونه یک سرمنشأ بسیار قلیل اندک ناچیز و خصوصیات دیگری که جای گفتن اون نیست اینجا در مقام تفسیر؟ فرمود من نطفت خلقه، از یه نطفه این انسان را آفریده است. اون سلول اولیه چی بوده مگر؟ بعد خداوند همون سلول رو فقط دره او اون رو اندازه گیری کرد، تقدیر کرد، مرحله مرحله گام گام رشد داد تا اونجا که ثم السبیل یسره، راه رو پیش روی این انسان به دنیا پا گذارده هموار کرد، مسیر رو برای او آماده کرد. خیلی مهم عزیزان ببینید، یه لحظه الان تصمیم میگیره انسان، تمام زشتی ها و پلشتی ها رو پشت سرش داره، یه لحظه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، حالی شبی مهتاب شبی نمیدانم صاحب نفسی صاحب دلی، یه صحنه پیش میاد برای انسان، یه تکانی میخورد، یه لحظه‌ای به پیکرش میاد، میگه خدایا آمدم، تموم میشه، از این آسانتر میشه راه تصور کرد؟ ثم السبیل یسر، یه لحظه چشم به هم زدن مسیر تو عوض میکنی، خب از این مسیر آسانترم میشه راه آسانتر، یه لحظه عوض میکنی مسیر رو به سوی زشتی و فلشتی آسان، یه لحظه میتونی کل زندگی رو تغییر بدی، عوض کنی مسیرت رو، جاده کارت رو. هدیناه النجدین، هر دو رو پیش روی انسان آسان قرار دادیم، شر را بخواهد یا خیر را بخواهد، هر دو رو انتخابش آسان، عمل کردنش هم اگر تن بدهد آسان. ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره، پایان این انسان آن است که خداوند او را میمیراند، مرگ امریست الهی، و الذی امات و احیا، میمیراند و زنده میکند. بزرگان مفسرین وقتی به اینجا میرسن میگن خداوند داره نعمتها رو میگه، از نطفه ما را آفریده، از تقدیرمون کرده، از همه چیز ما مهندسی شده، از جسممون، روحمون، جانمون، مسیرمون هموار، این هم نعمتهای الهیست. بعد ثم اماته، میگن اینم نعمت الهیست، اگر مرگ نمی بود چه اتفاقی می افتاد برای انسان ها؟ از بزرگترین نعم الهی مرگ است، از بزرگترین نعمت های الهی است بر وجود انسان ها، این که انسان بالاخره زود بارشو بردارد از این سرا و از این تعلمات و از این نعمت ها و لذت های مجازی به لذت حقیقی برسد، به سرای حقیقی برسد، از این مجازها بگذرد، خود این یه نعمتیست به گاه خودش و به جای خودش که میرسد. ثم اماته فاقبره، میمیرد و باز خداوند او را قبر میکند، یعنی به حکم خدا، به امر خدا، به حرمتی که خدا به این انسان داده میشود، این بدن زیر خاک میرود، اینو لاشه خورده درندگان نمیکنند، پیش سگان و گرگان نمیاندازند، به اذن الهی، به حکم الهی باید اینو غسلش بدن، باید کفنش کنن، باید بهش نماز بخونن، بعد باید به مقداری زیر خاک کنن که در رندی به در نیاورد. این کرامتیست که خدا به این انسان داده است. اقبره فاقبره، ممکنه کلمه فاقبرهو به دلیل آیه بعد اشاره به عالم برزخ هم باشد، یعنی از دنیا به برزخ می رود بعد از مرگ. ثم اذا شاء انشره، سیر از نطفه تا برزخ رو خدا در یه خط مطرح فرمود، از این نطفه آفریدیمتون، تقدیرتون کردیم، راه رو پیش روتون قرار دادیم، اونگاه پایان خط میمیرید، پای به برزخ یا قبر میگذارید، اونگاه اون زمانی که خدا اراده کند پای به نشر میگذارید، به عالم نشر، انشره، منشور میشید، باز میشه تمام حقایق براتون، هر چرا که اجمالاً امروز میدانید فردا تفصیلاً میدانید، هر چه براتون فشرده است امروز فردا براتون باز میشه، گسترده میشه، وجود خودتون، صحیفه نفستون، تمام حقایق هستی منشور، یلقاه منشورا، گسترش یافته پیش روی شما مهیا و آماده است. یه بخش دیگری از آیات سوره مبارکه باقی ماند که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز باید بازگو بشود. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیات بینادش رو بر همه ما ارزانی بدارد، آنی به کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند، توفیق شناخت درست به اولیایش رو و معارف حقی الهی رو، قدردانی این فرصت های زندگی رو بر همه ما مرحمت بفرمایید.